سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. امروز چهارمین نشست از سلسله نشست‌های حوزه انقلابی رو برگزار می‌کنیم ان شاء الله. قبلا توضیح دادیم که هدف از برگزاری سلسله نشست‌های حوزه انقلابی پیش نشست‌های سلوش 10 نشست که ما انشالله روز همایش حوزه انقلابی قبل از برگزاری همایش این 10 نشست رو انجام خواهیم داد. امروز چهارمین نشست از سلسله نشست پیش نشست‌ها و پیش همایش حوزه انقلابی رو در خدمت اساتید گرانقدر هستیم. همچنین تقدیر تشکر می‌کنیم از دوستانی که تو این جلسه شرکت کردن و جلسه ما رو رونق بخشیدن بهشون. امیدواریم که یک بحث مفید و مستفادی رو انشالله در خدمت دوستان باشه. یه مقدمه رو من عرض میکنم از بحث اسلامی سازی علوم که به چه هدفی بحث اسلامی سازی علوم شکل گرفت و حوزه علمیه در این جریان چه گام‌هایی رو تونسته برداره و انشالله تو این جلسه که ضرورت این بحث و گام‌هایی رو که حوزه باید برای ارتقای این بحث داشته باشین رو در خدمت اساتید خواهیم بود. دوستان همین گونه که مستحضرید از تحولات از رنسانس به بعد بود، تحولاتی که در غرب شکل گرفت منجر به این شد که یک تمدنی شکل بگیره که تمدن مدرنیته نام میگیره. این تمدن یک سری اصولی داشت و یک سری مؤلفه هایی رو برای خودش ایجاد کرد که و به دنبال گسترش این مؤلفه ها بود. اولین بحثی رو که مدرنیته رقیب خودش میدید و به دنبال حذف اون بود جریان دینی بود که جریان مدرنیته با تکیه بر جریان علمگرایی به دنبال حذف جریان دینی بود که در اون زمان شاهد اون بودیم. همچنین از قرن 19 هم به بعد که این جریان که بهش غرور قرن غرور علم تجربی بهش میگن جریانی بود که علوم تجربی با گسترشی که داشت و همچنین با رفاهی رو که برای زندگی دنیوی مردم داشت و از سوی ضعف کلیسا، ضعف معقول کلیسا در مواجهه با این جریان منجر به این شد که کم کم دین و عرصه بر دین و دینداری تنگ بشه و ما شاهدیم که هر چه جلوتر میاد در غرب شاهده این میشیم که دین به عرصه خصوصی و فردی امور جامعه تقلیل پیدا میکنه. همین جریانو که با امپریالیسم و استعمار تو کشورهای جهان سوم شاهد ورودش هستیم، اینجا هم مواجهه این جوامع با این جریان علم زدگی یا این جریان علم گرایی که در غرب ایجاد شده بود، این هم خودش داستان مفصلی رو داره که من مختصر توضیحی که بدم این هست که مواجهه ای رو که کشورهای جهان سوم یا کشورهای اسلامی با این داشتن، روشن فکران این جوامع به نحوی علت عقب ماندگی خودشون و جوامع خودشون رو نسبت میدادن به دین و دنبال این بودن ادعی از این روشن فکران که ما باید دین رو کنار بذاریم و بریم بستر غربی رو بگیریم و حتی افرادی مثل آقای تقی‌زاده به دنبال این بودن که تو جامعه ایران ایشون قائل بود که باید ظاهراً باطناً و روحاً ما فرهنگ غربی رو تو جامعه ما اشاعه بدیم و اونو ترویج بدیم. و همچنین افرادی رو که از این کشورها رفتن در غرب برای تحصیل یا مسافرت هایی رو داشتن، این افراد هم به یک نحوی مجذوب اون فرهنگ غربی شدن و یک جورایی فرهنگ غربی رو پذیرفتن و علت عقب ماندگی خودشون رو و جوامع خودشون رو این نظام دینی و سنتی میدونستن. در مقابل با این جریانات، پس این پیامدی رو که این جریان داشت، ما شاهد هستیم که دولت مردان اون زمان و روشنفکران سیاسی و علمی این جوامع به دنبال این بودن که کل زندگی مردم این جوامع رو ببرن به سمت جریان غربی و تمدن غرب، که غافل از این اینا دو دست کار رو انجام میدن. یکی اینا نظام سنتی، آموزشی سنتی رو مغایر با آموزش‌های مدرن میدیدن و در مقابل این به دنبال حذف این بودن و این تبعاتی رو داشت و پیامدهای مختلفی رو برای این جوامع داشت چنین نگاهی، که منجر به این شد که همین گامی شد برای ورود فرهنگ غربی به این جوامع. یعنی علاوه بر اینکه آموزش و اینا به دنبال این بودن ورود بکنن به این جوامع، فرهنگ غربی هم وارد این ورود کرد به این جوامع و یه جورایی به متافیزیک و ارزشی برای متافیزیک و دین در این جوامع قائل نبود، که تبعاتی رو میگن این جریان برای این جوامع ایجاد کرد، از جمله علم زدگی و سوء استفاده از اعتبار علم، بحران هویت، رواج نسبی انگاری در زمینه معتقدات دینی، همچنین منحصر کردن حوزه دین به امور اخلاقی و اخروی و همینجور پیامدهای مختلفی رو داشت. در مقابل با این جریان که خیلی متأثر بود تو این جوامع، یه جریانی رو ما داریم که جریانی اعتقادشون بر این هست که نه، علت عقب ماندگی ما دور شدن از جهان بینی اسلامی است و ما باید جهان بینی اسلامی رو در با تکیه بر قرآن و حدیث اینو تو جوامع خودمون گسترش بدیم و به دنبال این بودن که بتوانن چنین جهان بینی رو در جوامع خودشون ایجاد کنن، که این شد منجر شد به یک جریانی به عنوان جریان اسلامی گرایی در جوامع اسلامی. و شما شاهد هستیم که از 1977 ما کنگره هایی رو در مالزی و آمریکا شاهد هستیم، المعهد العالمی للفکر الاسلامی رو شکل دادن، همچنین سال 1982 یک کنفرانس معرفت رو داریم در پاکستان و همچنین کنگره هایی رو در مکه مدینه شاهد بودیم که به دنبال این بودن که اسلامی سازی رو در جوامع اسلامی دنبال کنن. در یعنی همراه این جریان همچنین ایران هم متأثر از این جریان بود و حوزه علمیه به عنوان نماد دینداری و نماد اخلاق مداری در جوامع ایران به دنبال این بود که بتونه مقابله بکنه با این جریان علم زدگی که به سمت جوامع ایران و جهان اسلام رو به گسترش بود، که ما شاهد هستیم جریانات مختلفی از عالمان و مجتهدان حوزوی به دنبال نظری پردازی تو این زمینه بودن و هستن و همچنین کارهای قابلی رو تو این زمینه انجام دادن و انجام میدن. و حوزه علمیه به نحوی سردردار این جریان اسلامی سازی در ایران و جهان تشیع بوده حوزه علمیه. و امروز بحثی رو که ما داریم حول نقش حوزه علمیه در اسلامی سازی علوم، یک سری سوالات مطرح هست که انشالله تو این جمع از اساتید در خدمتشون خواهیم بود که انشالله حول این مباحثی رو مطرح کنن، که اول ضرورت این که حوزه علمیه باید به این بحث شرکت کنه و ورود پیدا کنه، چنین ضرورتی رو ما انشالله در خدمت اساتید باشن که طرح کنن، همچنین آیا بسترهای لازم و چه گامهایی در این مسیر برداشته شده و چه گامهایی برای پیشرفت این مسیر ما نیاز داریم، باید که حوزه علمی اون زمینه لازم رو برای این کار مهیا کنه رو از اساتید بپرسیم و همچنین بپرسیم این که وضعیت مطلوب علوم انسانی اسلامی تو جوامع ما چیست و این وضعیت مطلوبش رو مشاهده کنیم و این رو سوال داشته باشیم که وضع موجودمون چیست و چه گامهایی برداشته شده، که بتونیم یک نگاه آسیب شناسی هم انشاءالله به وضع موجودمون داشته باشیم و اینکه در این مسیری که ما میخوایم گام برداریم موانعمون رو بشناسیم و گام‌هایی رو که در این مسیر برداریم و حوزه نیاز هست این گام‌ها رو طی کنه رو انشاءالله در خدمت اساتید خواهیم بود که جناب استاد ترخان انشاءالله به مدت 25 دقیقه اگر سلام دونن در خدمتشون هستیم که و همچنین بعد از ایشون جناب استاد شاکرین و به نقد دیدگاه جناب استاد میپردازن و در خدمت دوستانم در ادامه خواهیم بود که انشالله یک دیالوگ علمی رو بتونیم امروز شاهد آن باشیم و یک بحث علمی مستفادی رو شکل بدیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. خب من قبل از اینکه بحثمو شروع کنم تبریک میگم به همه دوستان و عزیزان به مناسبت پیروزی های اخیر. به هر حال الحمدلله کمتر از اون وعده‌ای که داده شده این امر محقق شد و جای شکر و سپاس هست. بحثی رو که من در خدمت عزیزان هستم حوزه و علوم انسانی هست. محور این مقاله‌ای که ارائه شد و قراره که خدمت دوستان باشیم ضرورت و گام‌های تحول هست. قبل از اینکه به محور اصلی بپردازیم اول اینکه وجه ارتباط این بحث به حوزه انقلابی باید روشن بشه. من فکر میکنم انقلاب ما چون خط سیر کلیش تبیین شده، هدفی که برای خودش تبیین کرده مشخص هست، قراره که انشاءالله ما به تمدن نوین اسلامی برسیم. من در واقع یک ثانی در این هدف با اهداف حوزه‌های علمیه می‌بینم. حوزه هم در نهایت این بر عهده‌شه که به تمدن نوین اسلامی برسه. از این جهت یک ارتباط وثیقی وجود داره بین انقلاب و حوزه و در واقع حوزه باید انقلابی باشه. از این جهت اینکه حوزه به چه معناست، تحول به چه معناست، اینا دیگه خب خیلی بحثی جدی نیست، مشخص هست. اینجا بحث علوم انسانی رو من فکر میکنم یه مقدار لازمه که ما یک اصطلاح شناسی داشته باشیم. کاربردهای متفاوتی از این واژه مد نظر هست. گاهی علوم انسانی اطلاق میشه به هر آنچه که درباره انسان یا مرتبط با انسان بحث میشه. این اصطلاح خیلی محط بحث نیست، خیلی مورد توجه نیست. به هر حال صاحب نظران که تو این حوزه بحث کردن علوم انسانی رو اینگونه خیلی تعریف نکردن، خیلی اصطلاح رایج نیست. گاهی معنای عام از او ارائه میشه که شامل قضایایی میشه که هم جنبه تبیینی داره و اخباری و هم جنبه تکلیفی و الزامی و هم جنبه ترجیحی که معطوف به ارزش‌ها، یعنی صنف گزاره‌ها یک شمولی داره، شامل این سه صنف از گزاره‌ها میشه. صرفاً گزاره‌های تبیینی مد نظر نیست و گزاره‌های تکلیفی و ترجیحی رو که معطوف به ارزش‌ها هست شامل میشه. علاوه بر این در حوزه در واقع بینش ها، منش ها و کشش ها و کنش های فردی و اجتماعی هم این دائره رو شامل میدونن و میگن هر آنچه که راجع به این مقولات بحث کنه این میشه علوم انسانی. در یه اصطلاح دیگر که اصطلاح خاص هست، از حیث سنخ گزاره ها تفاوتی ایجاد نمیشه و سنخ گزاره ها این شمول رو داره، منتها ناظر به در واقع متعلق چیزی که مورد مطالعه قرار میگیره. فقط شامل رفتارهای انسان میشه و مناسبات میان این رفتار. دیگه وارد بحث بینش ها ضرورتی نمیبینه که بشه و یا وارد بحث منش ها و امثال اینها. یعنی رفتار جوارحی، نه رفتار جوانه. اصطلاح چهارمی هم هست که منظور از علوم انسانی معنای اخصه. معنای اخص یعنی صرفا علوم اجتماعی، یعنی علومی که با روش و متد تجربی به پژوهش می‌پردازن و البته خود تعاریف متفاوتی ارائه شده، هم از حیث موضوع ارائه کردن، هم روش، هم بحث هدف و غایت، که ما وارد اون جزئیات نمیشیم. صرفا الان مد نظر ما اینه که علوم اجتماعی یک اصطلاحی است که مراد از این علوم انسانی، مراد علوم اجتماعیه که با روش تجربی وارد بحث میشه. خب حالا کدوم اصطلاح میتونه مورد به حال محط نظر باشه؟ این سه اصطلاح اخیری که ما گفتیم هر سه میتونه این نقشی رو که ما خواهیم گفت ایفا کنه، منتها فعلا محط بحث ما بیشتر رو این اصطلاح اخیر هست، چون محل دعوا و نزاع و کشمکش ها راجع به اینه که آیا اصلا اینو میشه اسلامیش کرد یا نه. یعنی خیلی منکر اسلامی سازی علوم به اون معنای دوم و یا سوم نیستن، رو این معنای اخصش بحث دارن و منکرن، میگن این باید در مقام داوری باید تجربه دخالت بکنه، اگر این نباشه اصلا این علم، اصلا این چیزی که معرفتی که در اختیار شماست علم نیست. علم به اینه که در مقام گردآوری، نه در مقام داوری تجربه باید دخالت کنه. خب این بیشتر از این جهت که مورد بحثه، ما تأکیدمون بیشتر رو این جهت. البته در نقشی که این علوم ولو به معنای دوم و سوم میخوان ایفا کنن در بحث تمدن سازی مشترکن، یعنی از این جهت اختلافی وجود نداره. خب با این مقدمه وارد اصل بحث میشیم. چه ضرورتی دارد که حوزه ها وارد اسلامی سازی علوم بشن؟ و من به دو نکته اینجا اشاره خواهم کرد، نکاتی رو مطرح میکنم و در واقع استدلالی که اینجا سامان میدیم بر اساس این نکاتی است که اینجا ارائه میشه. نکته اول و در واقع اون محور اصلی بحث ما در این قسمت اینه که تحقق اهداف و وظایف حوزه ها در گرو اسلامی سازی علومه. این یه ادعایی است که ما اینجا کردیم و دلایلی هم که داریم ایناست که اصلا اگر حوزه های علمیه بخوان به وظایفشون عمل کنن، تحقق اهداف و وظایف در گرو اینه که ورود پیدا کنن در امر اسلامی سازی علوم و تحول ایجاد کنن در علوم انسانی رایج و متداول، و از این جهت خودشون هم متحول بشن، یعنی از این حالت وضعیت موجود خارج بشن، چون این وضعیت در واقع تحولی رو در علوم انسانی ایجاد نخواهد کرد. حالا خواهیم گفت چرا. نکاتی که اینجا عرض میشه اینه، اول اینکه هدف بعثت پیغمبران چی بوده؟ خب طبیعتاً حوزه های علمیه در راستای تحقق بخشیدن به اهداف انبیا و پیغمبران الهی تأسیس شدن. خب این اهداف تو آیات الهی گاهی وقتا به اخراج از ظلمات به نور دانسته شده، رسولاً یتلو علیکم آیات الله مبینات لیخرج الذین آمنوا و عملوا الصالحات من الظلمات الی النور. خب این یک عنوان کلی. در برخی از آیات وابستگی اینها رو به تلاوت آیات، تزکیه و تعلیم کتاب و حکمت بیان کردن. خب در برخی از آیات اینجوری اومده، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. منتها در برخی از آیات تصریح شده که اگر بخواد اون اخراج مردم از ظلمات به نور محقق بشه، این تلاوت آیات لازمه، تعلیم کتاب لازمه، تزکیه لازمه. خب آیاتشو من تو مقاله آوردم و برای اینکه از وقتم استفاده کنم وارد اون مباحث نمیشه. خب در برخی از آیات دیگه اقامه عدل و قسط رو ذکر کرده. خب اگر ما بیشتر بخوایم دقیق تر بشیم، خب آیات دیگه هم پیدا میکنیم. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. خب من به نظرم اومد که اینجوری اگر بخوایم جمع بکنیم،
اقامه قسط و عدل بدون اینکه شما یک تمدنی رو پایه‌ریزی بکنید و حکومتی رو ایجاد بکنید که تحقق بخش اون تمدن نوین باشه، که در اگر اون تمدن ایجاد بشه طبیعتاً هم اخراج مردم از ظلمات به نور محقق میشه، هم بحث اقامه قسط و عدل محقق میشه. این در واقع همه به دنبال اون قضیه هستن، هدف قایی اونه. و اگر اینه، عرض من اینجا اینه که تمدن‌ها بر پایه علوم انسانی شکل می‌گیرن. این رو ما تو مقاله تبیین کردیم، گفتیم تمدن‌ها دو رکن اساسی دارن، بخشی ناظر به مباحث نرم‌افزاری است و بخشی ناظر به مباحث سخت‌افزاری. نرم‌افزار مثل سبک زندگی، وابستگی یا سبک زندگی به علوم انسانی روشنه، نیاز به توضیح نداره که آبشخور سبک زندگی علوم انسانی است، اونه که درست میکنه سبک زندگی رو. و اما تو بخش سخت افزاری چطور؟ تو بخش سخت افزاری هم همینجوره، جهتهای کلی همه با علوم انسانیه، یعنی علوم انسانی است که جهت رو مشخص میکنه، بعد اون تبدیل میشه به در واقع علوم پایه، میاد سخت افزار رو تولید میکنه. و البته ما اینجا توضیح دادیم که خدمت شما عرض به تکنولوژی هم حاوی فرهنگه، فرهنگ رو منتقل میکنه. خب همه اینا رو شما بذارید اینجا، بیارید این قسمت، اگر علوم انسانی تحقق بخش تمدن هست، آیا علوم انسانی رایج که ما معتقدیم سکولاره، تو برخی از مقالاتمون توضیح دادیم هم از حیث موضوع سکولاره، هم روش سکولاره، هم غایت سکولاره، هم خیلی از نظریه های علوم انسانی رایج به این معنای اصطلاح اخصش سکولاره، آیا علوم انسانیه که باید تمدن ایجاد کنه، علوم انسانیه که سکولاره میتونه تمدن نوین اسلامی ایجاد بکنه؟ یعنی شما میتونی با علوم انسانی سکولار به تمدن اسلامی برسی؟ طبیعتاً امکان پذیر نیست. اگر امکان پذیر نیست، حالا تو مقاله ما بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری یه توضیحاتی دادیم که چرا نمیشه، مراحل پنجگانه نهضت اسلامی رو بر اساس سخنرانی ایشون تبیین کردیم و گفتیم تو همه این مراحل پنجگانه علوم انسانی رایج کاری نکرده برای ما، ما نیاز به یه علوم انسانی دیگری داریم که میگیم علوم انسانی اسلامی. خب اگر اینه، خب باید حوزه های علمیه متحول بشون و نقش خودشون رو در ایجاد تحول در علوم انسانی رایج ایجاد بکنن، یعنی برسن به اون نقطه مطلوبی که ما ازش تعبیر میکنیم علوم انسانی اسلامی. البته در کنار این مسئله، این نکته هم توجه داشته باشید که با توجه به جهتگیری کلی انقلاب اسلامی، زمینه‌های تحقق این اهداف الان بیشتر فراهمه، یعنی حوزه‌های علمیه الان باید بیشتر احساس مسئولیت بکنه. اگر در گذشته چنین امری به هر حال به جهت فقدان بسترهای لازم فراهم نبود، الان که انقلاب اسلامی جهتگیری کلیش همینه، میخواد به اون نقطه مطلوب یعنی تمدن نوین اسلامی برسه، طبیعتاً کمک خواهد کرد در اینکه اهداف حوزه‌های علمیه هم محقق بشه. و از این جهت من ضرورت کار رو در این زمان و این دوره بیشتر از زمان‌های دیگه میبینم. خب این بحث ضرورت‌ها بود که خیلی من احساس میکنم نیاز به بحث جدی نداره و خیلی جای چیز نیست، اگرچه خب ما از فرمایشات دوستم استفاده میکنیم. اما محور مهم دیگر که نیازه که اینجا مورد بحث قرار بگیره و من از فرمایشات دوستان هم استفاده کنم، محور سوم هست. خب ما ضرورت رو به هر حال قبول کردیم، قرار حوزه ها متحول بشن، نقشی رو در تحول، نقش اساسی و جدی با توجه به اینکه قراره که این علوم اسلامی بشه، چه کسی و چه مرکزی و چه نهادی بیش از حوزه اینجا مسئولیت داره در اسلامی سازی؟ ما اسلامیت رو از غیر از حوزه ها میطلبیم، طبیعتا حوزه ها باید نقش اساسی ایفا کنن. منتها حالا این قراره که نقشی رو ایفا کنن، وضعیت موجود ما چی هست؟ و نقطه مطلوب ما کجاست و مراحل رسیدن به اون نقطه مطلوب و گام‌های تحول کدامند. این سوال اساسی است که باید بهش پاسخ بدیم. من به نظرم میاد که علی رغم تلاش‌های خوبی که در این سال‌های اخیر انجام شده، با دغدغه‌هایی که رهبری انقلاب مقام معظم رهبری داشتن، اما جای چند تا کار خالی حالا خواهم گفت که چه کارهایی باز انجام بشه. اولین گام به اعتقاد بنده اینه که باید علوم انسانی متداول نقد بشه. تا این کار محقق نشه اصلا ضرورت این که حالا ما به چه اصلا آیا اصلا باید بریم به سمت اسلامی سازی علوم انسانی چه ضرورتی داره؟ یعنی خود این بحث کمک میکنه برای اینکه خیلی از فرهیختگان و جامعه علمی توجه پیدا بکنن که باید ورود پیدا بکنن. این بر عهده حوزه های علمی است. نقد علوم انسانی متداول و رایج، من باورم اینه که علوم انسانی متداول از سه جهت قابلیت نقد داره. البته خب میشه اینو افزایش داد، اما این سه محور فکر میکنم محور اساسی هست. یکی از جهت معرفتی هست. از جهت معرفتی هم بر دو روی کرد میشه ورود پیدا کرد و پژوهش هایی رو سامان داد، یا حد اقلی یا حد اکثری. حد اقلی به چه معنا؟ به این معنا که ما بگیم خب پژوهش هایی که علوم انسانی با روش تجربی، عرض کردم تأکید رو این چیز هست، انجام میده، خب این پژوهش‌ها قابل اعتماده در این حوزه‌هایی که ورود پیدا می‌کنه. منتها چون مبانیش دچار قطشه و مشکل هست، بر اساس مبانی و متافیزیک الحاد داره حرف میزنه و سکولار هست، این خودش ورود پیدا می‌کنه به اون حوزه‌هایی که نباید ورود پیدا کنه. مثلا کار علوم تجربی نیست مثلا در حوزه متافیزیک حرف بزنه، اما حرف میزنه. فرض کن خب یه نقیصه معرفتی است. منتها این کار رو میشه عمیق‌تر دید، یعنی میشه حد اکثری هم به این بحث نگاه کرد. یعنی حتی علوم انسانی موجود در یافته‌هایی که در حوزه امور مادی است، حتی این یافته‌ها رو ما ناقص تلقی کنیم. به چه دلیل ناقص تلقی کنیم؟ یعنی بگیم که اولا که اینا گزینشی عمل میکنن و خب گزینشی عمل کردن خیلی از اطلاعات و معارف و دست شما نمیده. ثانیاً اونا میان تحلیل میکنن تأثیر عوامل مادی رو در این عالم مادی مورد تحلیل قرار میدن و از این مسئله غافلن که علل فرامادی یا علل معنوی هم در این عالم تأثیرگذار، اینها از دید اونها غایب میمونه و از این جهت دچار نقص معرفتی است. یعنی نگاه حد اکثری اینجور میگه، میگه حتی علوم انسانی رایج در یافته هاشون نسبت به امور مادی، تحلیل تبیین روابط و مناسبات بین پدیده های مادی هم دچار نقصن و در برخی مواقع ضرر میرسانن. چرا؟ چون امور غیبی رو ندیدن، علل معنوی رو ندیدن، تأثیر عوالم بالاتر بر عوالم مادون، این رو ما یک رابطه وثیق بینشون قائلیم. شما نمیتونید اون عالم رو نبینید و اون تأثیرات رو نبینید، بعد بیاید تحلیل کنید این مناسبات بین پدیده های عالم مادی رو. بحث اختیار اینجا مطرح است، بحث جبرگرایی مطرح است، بحث این که اونا تحلیل‌هاشون، بحث تبیینشون اینجوریه. حالا اینا خیلی وارد بحث نمیشم. این مرحله اول بحث از جهت معرفتی است. از جهت اخلاقی هم این دچار مشکل هست. من باید یه 5 دقیقه به من فرصت بدید، چون یه جنبندی حالا از وقت دوستان یا حالا وقت ناقد محترم حالا ما بگیریم، چون محور اصلی بحث من حالا مونده. حالا نقص اخلاقی هست، از جهت دینی هم بهش نقص وارد، یعنی نقد ما داریم و این علوم رو میگیم ناقصه، به جهت اینکه خدمتتون عرض بشه که این نگاه ها بر مبنای نگاه حد اقلی به دین هست که حالا من وارد توضیحات بیشترش نمیشم. بالاخره میخواستم عرض کنم که اولین مرحله بحث نقد علوم انسانی است. علوم انسانی میشه از جهات مختلف مورد نقد قرار داد. این پایه اول هست، باید برداشته بشه یا پیش از مراحل بعدی یا همگام با مراحل بعدی. مرحله دوم بحث پژوهش درباره پیرا انگاره های علوم انسانی است. منظور از پیرا انگاره ها یعنی آنچه که مربوط به ماهیت اون علوم نیست اما مباحث پیرامونی است. به چه معنا؟ به این معنا که ببینید این که بحثای زیادی تو این حوزه مطرحه، این که آیا اصلا امکان داره اسلامی سازی علوم یا نه، حالا امکان داشته باشه اصلا جایز ما بریم دنبالش، اگه ما رفتیم دنبالش و مثلا این کار رو کردیم اون وقت خلاف در اومد آیا دین زیر سوال نمیره؟ بحث جواز. آیا اصلا ضرورتی داره وارد این کار بشیم؟ چه ضرورتی داره؟ اینا مباحث پیرامونی است، یعنی تا این مباحث روشن نشه شما نمیتونید وارد تولید علوم انسانی اسلامی بشید. یعنی اصلا کسی میگه بابا اصلا امکان نداره، وقتی امکان نداره شما چجور میگه این همه زحمتی که میکشید بی خوده، کما که ادعا میکنن دیگه برخی از منکران. میگه تجربهش رو داشتیم، دیگران رفتن، مسیحیت رفت، نمیدونم شوروی رفت و موفق نشدن، این چیز بی فایده و لغو. من اینجا از چهار جریان نام بردم که ناظر به این مباحث پیرامونی. یه جریان غرب ستیزه، مثلا جریان تفکیک یا جریان فرهنگستان یا جریان غربگرا، این جریان دومه، جریان غربگرا ناظر به بحث علوم انسانی دارم عرض میکنم ها، که اینا جریان غربگرا منکرن. از این چهار جریانی که حالا من تو مقاله آوردم، جریان غربگزین و غربگریز که حالا دسته‌بندی کردیم، حالا اینم بر اساس در واقع اون طرحی است که جناب آقای خسروپناه در کتاب در جستجوی علوم انسانی آوردن و البته من خیلی این حالا فارغ از این که حالا این تقسیم آیا صحیح هست یا نیست کاری به این ندارم، اصلا اون نکته‌ای که میخوام بگم اینه که راجب این مباحث پیرامونی سه جریان غرب ستیز، غرب گزین، غرب گریز ناظر به این حرفی ندارن، یعنی قبول کردن امکان داره اسلامی سازی، مباحث پیرامونی به اندازه کافی بحث شده. اون جریان غرب گرا هم با شدت وارد شده و در واقع امکان رو زیر سوال برده. اینجا باید حوزه ها اگرچه یه ادبیات متناسبی تا یه حدودی تولید شده اما به نظر میاد هنوز جای کار داره، نقد مبانی معناشناختی اینها که اینا چی میگن، مبانی علم شناختی اینها، مبانی دین شناختی اینها. به هر حال او کسی که منکر اسلامی سازی علومه یه معنای خاصی اراده میکنه، این معنا چه مشکلی با چه مشکلی مواجه است، با چه چالشی مواجه است، یا بحث مبانی علم شناختیشون چه چالش هایی داره، مبانی دین شناختیشون که این حقیر تلاش کرده تو برخی از مقالات به این مباحث بپردازه. این مرحله تمام برای اینکه به بحث سوم برسیم و از فرمایشات دوستان استفاده کنیم. بحث مهم اینه که ببینید مرحله تولید، مرحله سوم، حالا همه این مباحث آسیب شناسی کردید، مباحث پیرامونی پژوهش های لازم انجام شده، ادبیات لازم تولید شده، این مرحله مرحله است که شما باید برید وارد تولید علوم انسانی اسلامی بشید. بنده اعتقادم اینه این سه جریانی که گفتم قائل به امکان اسلامی سازی علوم هستن، غرب ستیز، غرب گزین، غرب گریز، که حالا با این دسته‌بندی مثلا حضرت آیت الله جوادی تو کدوم قسمت قرار میگیره، شهید صدر کجا قرار میگیره، نمیدونم حضرت آیت الله مصفا کجا قرار میگیره و دیگران، این تبیین شده تو مقاله. عرض من اینه که این جریانی که در واقع در حوزه ها شکل گرفته برای اسلامی سازی علوم من ندیدم که آدم شاخصی رو که اون جریان غربگرایی رو به هر حال ترویج بکنه یا به هر حال یک آدم شاخصی باشه. این سه جریان همه در این مرحله در واقع خلاصه شد فعالیت‌های علمیشون که خواستن مدل ارائه کنن، یعنی وارد تولید نشدن. اون مدلی هم که خواستن ارائه کنن، حالا اینجا باز بحث مفصله، من حالا فرمودن که حالا فرصتم تمام شده، فقط یه اشاره بکنم، اگرچه میدونم که این اشارات اینجوری بدون این که بحث تبیین بشه خودش یه سوالاتی رو ابهاماتی رو تولید میکنه. ببین من عرضم اینه که این که شما اسلامیت رو به چی میدونید، این اول باید مشخص بشه. اگه ما قراره که در تولید علوم انسانی اسلامی نقش داشته باشیم، شاخص اسلامی سازی رو باید اول بدونیم چیه، با چی علم اسلامی میشه. آیا با اسلامی شدن موضوع، با اسلامی شدن غایت، با اسلامی شدن روش، با اسلامی شدن نظریه ها، با اسلامی شدن فرض کن منبع این، یا با اسلامی شدن و همینجور. شما برو تا یعنی در واقع عناصر و مؤلفه هایی که یک علم رو شکل میده. این عناصر و مؤلفات دو گونه هست، یک عناصر ماهیت سازه، یک عناصر هویت سازه. یعنی بخشش مربوط میشه به ماهیت علم، موضوع، روش، مسئله، مبادی، اینا ماهیت سازه. خب نقش هر یکی از اینا در اسلامی شدن علوم هم باز به صورت تشکیکیه، شدت و ضعف داره. اینکه موضوع آیا اسلامی باشه تمام شد، کار تمام شد. روش اگر اسلامی بشه چی؟ عرض من اینه که تو این مرحله سوم بحث تولید، کارهایی که صورت گرفته، بیشتر کارها در واقع ارائه مدلی است که ما چجوری علوم رو اسلامی بکنیم، با تأکید بر هر یکی از این مؤلفات. عرض من اینه که ما اگه قراره که یک علوم انسانی اسلامی داشته باشیم و تحولی ایجاد بکنیم و حوزه ها این تحول رو ایجاد بکنن، باید همه این عناصر دستبندی بشه، میزان تأثیرگذاریشون در بحث اسلامی شدن، اسلامیت علوم مشخص بشه و مبانی دینی ما در همه این عناصر اشراب بشه. اون وقتی که ما علوم انسانی اسلامی خواهیم داشت، یعنی تولید کردیم، طبیعتاً هر مقدار بیشتر کار بشه، ادبیات لازم هم بیشتر تولید میشه. چون میدونید علم یک هویت جمعی داره، علم به معنای در واقع اون معنای مصدری که قائم به نفس هست نه، علمی که حالا به هر حال یه موضوعی داره، محوری داره، در جامعه علمی عرضه میشه، به هر حال نظامی داره. خب من فکر میکنم این سه مرحله، حالا اگر توضیحاتی نیاز باشه انشاءالله از فرمایشات دوستان استفاده میکنیم، بعدا من نکاتی باشه خدمت دوستان هستم، انشاءالله که موفق باشید. و السلام علیکم و رحمت الله. خواهش میکنم در خدمتون هست.
بیانات ارزشمند. من دیگه مصده توضیح ندم سخنان استاد و بدون فوت وقت بحثای ناقل محترم جناب استاد شاکر رو در خدمتشون هستیم به مدت انشاءالله 20 دقیقه.
5 دقیقه کم تشت من ما وقت شما رو گیرم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد و آله الطاهرين. بنده هم تبریک عرض میکنم، هم حلول ماه ربیع و ماه امامت حضرت حجت سلام الله علیه و دیگر اعیادی که هست، و هم پیروزی بسیار بسیار مهم و قابل توجه که در واقع نه پیروزی بر عده‌ای تروریست و بلکه پیروزی بر یک طرح بزرگی که مثلث صهیونیستی صهیونیسم مسیحی آمریکایی و صهیونیسم یهودیه اسرائیل و صهیونیسم وهابی در واقع طراحی کرده بودند و برای توطئه‌های بسیار بزرگی در منطقه و جهان اسلام که به حمد الله ضربه های بزرگی خوردن، و امیدواریم که انشالله به لطف الهی در همه توطئه‌های بعدی هم شکست بخورند و انشالله پرچم حق و حقیقت همیشه سرفراز باشه. خب من تشکر میکنم هم از دستندرکاران این برنامه و نشست که این گونه نشست ها بسیار بسیار ضروری و لازمه و بایستی ادامه پیدا کنه، تعمیق بشه، گسترش پیدا کنه و انشالله بتونه برکات خودش رو به جامعه علمی حوزه و در سطح وسیع تر به جامعه اسلامی عرضه کنه. از جناب آقای ترخان هم باز تشکر میکنم که با دغدغه و جدیت در این مباحث فعال هستند و انشالله که موفق و مؤید باشند. نکته ای که باید عرض کنم اینه که اصل این که پرداختن به مباحث این حوزه از اهمیت بالایی برخورداره، بلکه از دید بنده یکی از اولویت‌های خیلی جدی حوزه‌های علمی باید باشه، این مورد قبول بنده است و خیلی لازم می‌دونم. و اینکه بدون تولید علوم انسانی نمی‌توان جامعه دینی درست کرد و یکی از معضلات بزرگ جامعه ما و بسیاری از مشکلات و تنش‌هایی هم که داریم همینه که بالاخره ما در این که مردممون مسلمانن، دولت مردانمون مسلمان هستن، انقلاب اسلامی در کشور رخ داده، ولی هنوز اون نرم افزار مدیریت جامعه اونطوری که باید اسلامی نیست و غالبا متکی بر نظریات و دیدگاه‌های غربی و وارداتی کشور اداره میشه. درسته یه جاهایی هم فقه اسلامی در واقع عهده‌دار مسائل هست و یه ترکیبی از این دو شده که اتفاقا بسیار تعارض‌زاست و خودش یه مشکلاتی رو پدید میاره و راه حلش هم همینه که انشالله اون علومی که بتواند متناسب با اونچه که اهداف دین مبین اسلامه در اداره جامعه، ساخت انسان ها مؤثر باشه، تولید بشه و بتوان جامعه اسلامی و تمدن اسلامی رو شکل داد. این بلکه می شود گفت یه امر بدیهی است و بسیار روشن. این هم که باید برای چنین تحول گام‌های مختلفی رو برداشت، این هم روشن. نقد علوم انسانی متداول لازمه، بررسی مبانی هم اونها هم مبانی اسلامی علم خیلی لازم هست تا بتوان تولید جدیدی داشت. اینها همه روشن. منتها یه نکته‌ای که برای من بسیار بسیار اساسی است اینه که ما در درجه اول باید ببینیم اصلا کجا هستیم و از کجا داریم در واقع حرف‌های خودمون رو سامان میدیم و داریم پیشنهاد میکنیم و میریم جلو. خیلی این مطالب بارها گفته شده. اون چی که بنده خیلی دنبالش بودم این بود که بالاخره به یه نکته جدیدی بتونم دست بیابم، حالا ولی متاسفانه نیافتم. و ما الان وضعیتی که داریم، ببینید بیشترین مشکلی که ما داریم اینه، تو خیلی از جلساتمون، همایش‌هامون، نشست‌هامون، خب پیشنهاداتی ارائه میشه، حرفهایی زده میشه، ولی ما به راهکارهای دقیق جزئی متناسب با آن وضعیتی که موجوده معمولا نمیپردازیم. مشکلش هم اینه که خود جمع آوری اطلاعات دقیق از وضع موجود نیازمند یک مطالعات پیمایشی و میدانی گسترده و دقیق پر هزینه پر زحمت هست. قطعا یه محقق نمیتونه شخصا این کار رو بکنه، قطعا نمیتونه هر قدرم بخواد تلاش بکنه. مراکز علمی هم خیلی سرمایه گذاری برای این نوع مطالعات نمی کنند. وقت نتیجهش اینه که خب من بیام بشینم 4 منابعی که دوروبرم هست رو ببینم، خودم هم یه فکری بکنم، یه حرفی بزنم، حالا چقدر مطلب رو بتونه جلو ببره معلوم نیست. این یک مشکل جدی است. این مشکل هم از ناحیه محقق به تنهایی نیست، یعنی بلکه مشکل اینه که باید اینا حمایت بشه، باید برنامه‌ریزی بشه. دقیقا ما بدونیم الان در چه وضعیتی هستیم. الان مثلا این که باید نقد کنیم، بعد مبانی رو ببینیم، بعد چنون کنیم. 10 بار بنده دیدم توی جلسات، توی مقاله ها این طرف اون طرف این حرفا زده شده. خب بعدش چی؟ الان کجا نقد شده؟ چه مقدار ما در نقدهایی که شده الان نقص داریم، باید اینو جلو ببریم؟ چه مقدار در حوزه مبانی کار شده؟ به کجا رسیدیم؟ چه کاستی هایی داریم؟ چگونه جلو ببریم؟ اینا مشخص نمیشه، همون کلیات تکرار میشه و بحث ها جلو نمیره. نکته دیگری که باید توجه داشت اینه که خب اینها جریانات همیشگی است. نقد یه چیزی نیست که، البته اینجا دیدم این دقت شده، یعنی اینطور نگاه نشده که باید اول این کار بکنیم تمام کنیم بعد همگام هم دیده شده. نوع کاری است که همیشه باید بشه، یعنی ما 100 سال دیگه هم که بخوایم کار کنیم باید نگاهمون به اون طرف باشه، نقد بکنیم، چون اون داره جلو میره، ما هم داریم جلو میریم، مسائل جدید پیش میاد، نقدهای نو میخواد، ممکنه بعضی ها بیان به نقدهای ما اشکالاتی بکنن، باید پاسخ بدیم. یا شبهاتی که مخالفان دارند، خب اینا سر و ته نداره، اینا یه چیزایی که ادامه داره، منتها مهم اینه که ما در هر شرایطی گام جلوتر رو برداریم. دوباره ما خواهیم جواب به شبهات بدیم، چیزی که 100 بار جواب داده شده جواب ندیم. الان بنده چندین اثر، پایان نامه، کتاب، تحقیقات نام جمع آوری شده، جواب داده شده، بعد مطالب نو رصد بشه. و ولی سرمایه گذاری اصلی در همون بخش تولیده. تو بخش تولید هم ما وقتی که میخوایم پیشنهاد ارائه کنیم که چه کار باید بشه، باید ببینید دو چیز رو از همدیگه جدا کنیم. ما یه وقت داریم به محقق پیشنهاد میدیم، یا خودمون میخوایم کار رو انجام بدیم، میخوایم ببینیم چه کار بکنیم. یه وقت داریم به یک نهاد پژوهشی سفارشی میکنیم، یه وقت داریم به یه نهادی داریم مثل حوزه علمی سفارش میکنیم، که این هم بیشترین اولا نقشی که داره نقش آموزشی است، و بعدم نقش مدیریت پژوهش هست که میخواد هدایت کنه پژوهش ها رو. اینا خیلی تفاوت دارن با هم. من حالا رو همه تفاوت ها نمیخوام انگوش بگذارم، اما یک نکتهش رو میخوام انگوش بگذارم. ببینید الان توی همین جریانات، حالا اسمشو بذاریم اسلامگرا، یعنی اونهایی که غربگرا نیستند و معتقد هستند که ما نیاز به علوم انسانی اسلامی داریم، خب جریاناتی مطرح شد. یکی میگه اسلامی سازی یعنی این، مثلا آیه خسرو باقری میگه اون، آیت الله مصباح میگن یعنی این، آیت الله جوادی میگن این، یعنی اون. خب محقق وقتی میخواد کار کنه چیکار میکنه؟
رو مبنای خودش میره جلو. اون از این حیث من نمیتونم بهش توصیه ای بکنم. او خودش تحقیق میکنه، بررسی میکنه، یه مبانی رو اتخاذ میکنه، روی مبانیش هم میره جلو. آیت الله مصباح روی مبانی به تولید علم میپردازن و کسانی که تحت تاثیر تفکرشون هستن، آیت الله جوادی آملی روی مبنای دیگری کار میکنن، فرهنگستان روی مبنای دیگری. اون وقت نهادهایی مانند حوزه که نقش بیشتر مدیریت، مدیریت هم نه به معنای فرماندهی، به معنای هدایت و حمایت بر عهده دارند، مهم اینه که ما اگه برای حوزه بخوایم پیشنهادی ارائه بدیم، پیشنهادی ارائه بدیم که چگونه میتواند مدیریت را در چارچوب مبانی، اندیشه ها و گرایش های مختلف مدیریت کنه، چگونه راهبری کنه، چگونه هدایت و حمایت بکنه، به کدام بخش و کدام طرز تفکر اولویت بیشتری بده. اینا مسئله مهمی است که باید نشست و برای اینها در واقع برنامه‌ریزی کرد و راهکار ارائه کرد. یعنی ضرورت پرداختن حوزه به این مسئله، خب برای یه عده‌ای شاید هرگز هم روشن نشه، ما با اونا کار نداریم، ولی انسان‌های دغدغه‌مند اینها براشون روشنه. ولی باید راهکارهایی، اگه برای حوزه میخوایم در واقع، نه برای پژوهشگر، برای حوزه و نقش حوزه که چگونه بتواند در این تحول نقش خودش رو ایفا کنه، ما باید یه الگوی مدیریت بدیم، الگوی مدیریتی که بتواند این تفاوت‌های مبنایی رو در خودش هضم بکنه و برای هر کدام بتونه سهم متناسبی رو ببینه و به گونه هدایت و سازماندهی بکنه که تمام این جریانات بتونن رو به جلو برن و محصول خودشون رو بتونن هرچه قویتر، هرچه بهتر، هرچه بیشتر و هرچه سریعتر متناسب با نیازهای موجود جامعه در واقع تولید بکنن و جلو ببرن. لذا به نظر من ما نیاز داریم که بیایم یه گام جلوتر و این چیزهایی که خب نمیگم هیچ مطلب نوعی توش نیست، این هم شاید بی‌انصافی باشه، ولی به هر جهت غالب این مطالب، مطالب گفته شده ایست و باید بیایم برای بعدش فکر بکنیم و ببینیم به خصوص حوزه چگونه بیاد اینها رو مدیریت کنه، چه کمکی میتونه حوزه بکنه و چگونه میتواند در اینکه خود اعضای حوزه هم از این جهت دیدگاه ها و مبانی مختلف دارن این بحث رو جلو ببره. این نکات ریزی هم توی جزئیات بعض از مطالب وجود داره که من فکر میکنم نیازی نیست الان بهش بپردازم، شاید دوستان مطالب خیلی بهتری داشته باشن که قابل استفاده باشه، لذا من به همین مقدار بسنده میکنم، ولی در این حال باز هم تشکر میکنم از جناب آقای ترخان و امیدوارم که انشالله با موفقیت هرچه بیشتر بتونن گام های پسین رو هم بردارن و همچنین امیدواریم که انشالله شاهد پیشرفت این مباحث در حوزه باشیم. و سلام علیکم.
از جناب استاد شاکریم، هم وقتش برو در اختیار دوستان رو داشتم. جناب استاد طرف اگه اجازه بدید ما نظرات دوستان این جمع رو بشنویم، بعد این شد در خدمت، چون که از این ویژگی خوب این جلسه امروز ما این که واقعا اساتید بزرگواری تو این جلسه شرکت کردن که نظراتشون رو داشته باشیم به بحث شبه رو ما این بکنم، اگر که سید بزرگوار اجازه دارم. جناب استاد ایزدهی در خدمت شما خواهیم بود که نظراتشون رو بشنویم و همینجور به ترتیب بقیه دوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم تشکر میکنم و تقدیر نمیدارم. چند تا نکته بودم، سوال و اتهام. این که این کاری که میخواد انجام بشه به این مراحل، ولو این که اولا برگزباد کار حوزویان هست و به طبع کار دیگران، اما طبیعتا حوزه چه درکیتی برای این قضیه داریم؟ بر اساس تو کدوم دانش میخواد بنشینه و اونها رو ایجاد بکنه؟ به عبارت دیگه، آیا ما توی ظرف آرزوها داریم صحبت میکنیم یا در ظرف واقعیت ها؟ حوزه علومی که الان دارد، حالا بالاخره دروس رایجش مشخصه و تمرکز مباحثش مشخصه و عملا ما امیدواریم که حوزه بتواند یک از علوم حوزوی را یک قضیه ترقی بدهد. این طور علوم انسانی را هم ترقی بدهد. ما خواهم بگم تو فضای واقعیت داریم صحبت میکنیم و فضای آرمان و چقدر میخوام، یعنی این دو تا مهمه. ما یه وقتی عملیاتی صحبت میکنیم، وقتی که دوست داریم چه اتفاقی بیفته. نکته دومی که وقتی صحبت از حوزه میکنیم، منظور نهاد حوزه، ساختار موجود حوزه است یا حوزویان انقلابی دغدغه‌مند؟ اگر نهاد حوزه باشد، باز هم حوزه قید میزنم به این بحثا برسه و به این حرفایی دغدغش برسه، ان شاءالله امیدوارم این روزایی برسه، اما یعنی بسترها شاید خیلی فراهم نباشه هنوز. اما اگر صحبت از حوزویان دغدغه‌مند هست که موضوع علوم انسانی را میشناسند، به او ارتباط برقرار میکنند، بر اساس داشتهای خودشان میتوانند کاری انجام بدن، اون درسته و بیشتر عملیاتی تر هست تا اینکه بگیم حوزه این نهاد و این ساختار چه کاری میخواد انجام بده. نکته بعدی اینه که تولید علوم انسانی اسلامی تابع درک مشخص از موضوع علوم انسانی به معنای واقعی و روزآمد هست و عملا این روزآمدی شناخت علوم انسانی در حوزه خیلی معلوم نیست محقق بشد. لذا شاید این که ما بیاییم که همچنان سراغ کلیاتی برویم و این کلیات رو بخواهیم نقد کنیم و خیلی میسر نشه، مگر اینکه موضوع شناسی دقیق اول صورت بگیرد که ما در مورد چی میخواییم صحبت کنیم، دقیقا چه چیزی رو میخواییم نقد کنیم و بر اون اساس بخواییم پاسخ بدیم. یه نکته هم فقط نکته آخر این که حوزه این وسط چه نقشی میخواد ایفا کنه؟ آیا میخواد این علوم رو تولید بکنه؟ اگر میخواد تولید کنه بالمباشرت یا بالتسبیب؟ یه وقتی مقدماتش رو فراهم میکنه، مبانیش رو فراهم میکنه، یه وقتی خودش میشینه و ایجاد میکنه، ظاهرا بالمباشره نیست و شاید خیلی فضای میسر و واقعی نباشد. اگر میخوام در مورد نقش حوزه بپردازیم، طبیعتا باید بگیم آیا حوزه میخواد راهبری بکنه این فضا رو؟ خب رهبری الان این بحث علوم انسانی اسلامی رو الغا کردن و فقط هم به حوزه نپرداختن، گفتن همه از دانشجوها و حوزه‌ایان همشون راهبریش به عهده ماست، مبناسازیش به عهده ماست، نقدش به عهده ماست، تولید مبناش با ماست. اگر معلوم نشد ما چه نقش اساسی در این حوزه میخواییم ایفا کنیم، طبیعتا در حوزه تولید به یک حالا تعبیرش و تعبیر مناسبی نباشه، به بلبشوی مجرم شد که هر کسی از هر زاویه با هر نوع نگاهی وارد می شود و به حال اینکه تولید علوم انسانی یک نگاه سامانمند منظم با یک غایت مشخص و راهبری مشخصی باید انجام بشود که طبیعتاً اگر این نقشه راه وجود نداشته باشد، تولید اون هم خیلی میسر نمیشه باشد.
درام استاد شریعتی، مرشد شما استفاده کردیم از قیامت فرمایشان فرمایشان تا اون اولین گامی که حاج آقای ترخان فرمودن نقد علوم انسانی رایج، شاید یک گام قبل از اون بشه تصور کرد که بالاخره علوم انسانی ها برای حوزوی ها آشنا بشن، حتی اقل آشنا با علوم انسانی بشن، متخصص بشن، بعد یعنی ورود در علوم انسانی داشته باشن تو به اصطلاح مباحث مختلف، بعد وارد نقدش بشن. اینکه به نظر منه که یک
حالا یا مقدمه این کاری میشه گام اول میشه شاید بهتر باشیم. یک نکته دیگه هم که در باره تحول فرمودن که هم تحول در علوم انسانی ایجاد بشه و هم تحول در خودشون ایجاد کنن، اینم به نظر من اول تحول در خودشون مقدمه که بالاخره در خود حوزه‌ها تحولی ایجاد بشه که حالا اینم خیلی چند سال قبل بود بشه 10 سال قبل خدمت آقای اعظم رهبری بودیم، چون فهمیدم که اگه تحول در حوزه ایجاد نشه به میرایی حوزه و از بین رفتن حوزه منتهی میشه. و
حالا خدمت دوستان بود؟
بله. و اون یک فرمایشی داشتن، ایشون فرمودن که حداقلش اینه که بیایید الان تو پژوهشگران حوزه موضوعاتی که کار کردن، موضوعاتی که به اصطلاح کار میکنن، یا پژوهش‌هایی که انجام میشه، یا افرادی که تو رشته‌های مختلف پژوهشی دارن، یک اطلاعاتی، بانک اطلاعاتی داشته باشید که الان بعد از شاید 10-12 سال هنوز اینطور چیزی محقق نشده. ما چطور امید داریم که وارد علوم اسلامی انسانی بشیم؟ اینم یک نکته. یک نکته دیگه هم راجب فرمایش تاجهای شاکرین که بحث حوزه و مدیریت را فرمودن، حوزه به اصطلاح با همه ارکان به اصطلاح چیزش وقتی در نظر بگیریم، خود حوزه حالا فقط مدیریت رو شاید یعنی یکی از به اصطلاح کارهاش باید مدیریت رو بدونیم، خود حوزه ام از به اصطلاح طلبه ها، ام از مراجع، ام از مراکز حوزوی، ام از نهادها و مدیریت های حوزه، همه اینها رو وقتی در نظر بگیریم فقط مدیریت رو شامل نمیشه که مثلا رهبری راهبری بکنه، یعنی خودش هم باید وارد عرصه بشه، خودش هم به اصطلاح امکاناتی داشته باشه و حداقل عوامل انسانیش رو داشته باشه که
اول که ضابطه این اسلامی سازی چی هست؟ یعنی ما چجوری میخواهیم به سمت اسلامی سازی ببریم؟ مثلا الان مؤسسات پژوهشی هست، مثلا مؤسسه امام دارن کار میکنن و دارن مثلا اسلامی سازی میکنن یک جوری شده، ولی خب تو مثلا تو اصلا روانشناسی اساتیدی که میگن مثلا فعال که آنها شرکت میکنن میگن که هنوز هم ما نتونستیم هیچ قسمتی از این روانشناسی اسلامی که اگر بوده خیلی کم بود که اصلا چشم و این که برامون خیلی مبهم هست، برای خود برای مبهم هست که الان ما همین موزه میگه تحول اسلام‌سازی بودون، اسلام‌سازی بودون انسانی چیکار میخواد بکنه؟ موزه چی هست؟ مراحل قدم بدن چی هست؟ چیکار باید بکنه؟ بودون باید جور دیگه تدریس بشه؟ باید جور دیگه تحصیل بشه؟ جور دیگه پیگیری بشه؟ چجوری هست؟ ما بتونیم برسیم به اسلام‌سازی؟ فقط ما دم از اسلام‌سازی فقط میزنیم خیلی بزرگان ما برامون بشنگی مشغلت نمیدن کارمون بچه طلبه ها چجوری اما شما که جلو جوری درس بکنی بتونی اسلام سازی بکنی در این
کلیات بحث و مقدمات ترسیم خوبی ایجاد شد، یعنی اینکه بالاخره بین حوزه و انقلاب اسلامی وجه مشترک تمدن اسلامی محور قرار گرفت و به عنوان هدفی که هر دو دنبالش هستن، لیکن حوزه به عنوان اون حوزه انقلابی و لا حوزه با اون اصطلاح پیشینه و سابقش، یعنی حوزه سنتی ما بحث تمدن اسلامی که خب تمدن از مسیر انقلاب و نظامسازی حدود میکنه. اگر حوزه قائل به نظامسازی نباشه، قائل به انقلاب نباشه، قائل به حضور اجتماعی مؤثر نباشه، که خب طبیعتا اون تمدن اسلامی نمیتونه هدفش قرار بگیره. پس میشه اشتراک بین حوزه انقلابی و انقلاب اسلامی. خب طبیعتاً تفکیک انجام بشه، یعنی اولا بین حوزه، وقتی میگیم همه حوزه، یعنی این نگاه دقیق و اصطلاح تعیین دهندهی باشه که حوزه رو یک کاسه همش رو نگیریم، بلکه اون بخش و بدنه ای از حوزه که قائل به انقلاب هست و خودش رو توی مسیر انقلاب قرار داده، هدف های انقلاب رو هدف خودش قرار داده. لذا اگر اینجوری نگاه بکنیم، اون سال جناب استاد فضلی هم توی حدی اینجاش قابل اصلاح ترجمه و بیان هست که اون بخش و بدنه ای که در حاشیه حوزه حتی قرار داره، اون نهادهایی که خودشون رو وابسته به حوزه میدانند و تحقیقات محققانی که برخواسته از حوزه هستند ولی یه سازمانهای مستقلی هستند و کارهای دیگری رو دارن انجام میده، اما در یک اصطلاح نمای کلی در مجموعه حوزه قرار میگیرن، اونها هم بس داخل قرار. لذا ما اصطلاح این مهم میدونیم، یعنی این وضع رو وقتی تفکیک میکنیم، حوزه رو یکی اون حوزه سنتی من رو ببینیم در اسلامی سازی اون چه اصطلاح نقش و تأثیری داره و اون حوزه ای که با هدفهای انقلاب خودش رو نزدیک کرده بود توی مجموعه قرار گرفته. و اما بحث بعدی اون مراحلی است که به تصویر کشیدید، اون که بس این موجود رو باید که هم بشناسیم و هم ارزیابی بکنیم. تو بس این موجود خوب باید یک کار دقیق و حساب شده میدانی بشه، ببینیم که تا به حال چه کارهایی انجام شده و این کارها ارزیابی بشه. اگر قراره که این نقش رو شناسایی کنیم، یعنی ارزیابی بکنیم، کلی فقط ازش بحث نکنیم، باید که مثل همون کاری که جناب سلطان یا دوستان دیگه انجام دادن و البته نه تنها در سطح دیدگاه ها و نظرات بخش، بلکه اون نظریه ها اگر تولیداتی رو که داشتن، تولید نظریه کردن، تولید پارادایم شده یا مثلا یه قدم جلو برده کار رو، توسعه داده، وسیعش کرده، موضوع جدیدی رو آفریده، این ها باید مشخص بشه که سهم و نقش اونجا معین بشه، چه جریانی، چه اقدامی تر باعث به اصطلاح تحول جدیدی در جدید نمیسان بشه. اما مراحل بعدی ما این ها رها شد، یا البته شاید وقت هم در اختیار شما قرار نگرفت این که واقعا وضع مطلوب چطوری باشه و چه گام هایی رو باید طی کنیم تا اینکه به وضع مطلوب برسیم و از چه محورهای این تحول ایجاد خواهد شد. امیدواریم که چالا با یک وسط وقتی این فازه تکمیل بشه و استفاده کردیم.
مثلا منظور از حوزه چیست؟ حالا چون خیلی اشاره شد که من بهش نپردازم، چون حقیقتا اینم خیلی مهمه. حوزه وقتی میگیم حوزه یعنی چی؟ کجا رو میگیم حوزه؟ انقلاب فهمیدن مؤسسات رو به بحثی است که بدنه سنتی حوزه مؤسسات اقماری رو حوزه نمیداند. این واقعیتی است. عرض کنم که بدنه سنتی خروجی این مؤسسات رو هم خروجی حوزه نمیداند، میگه اینا رفتی به حوزه نداره. اینا از اون مؤسسات اقماری خب اصلا میگن اصل حوزه ماییم، اونا که درست کار میکنن. حالا اینا که بحثی است که میخوام بگم خروج بکنن بهش، آیا حوزه یعنی جمعی از اسلام شناسان؟ آیا اسلام شناسان یعنی مجتهدان؟ و مثلا فرض کنید کسایی که اجتهاد تخصصی داشته باشن، به هر حال بحث حجیت و بحث صحت و انتساب الی الشارع و صحت و انتساب الی الله مطرح است. میخوایم بگیم علوم اسلامی اسلامیتش رو از کجا ما میگیم، از کجا میاریم انتسابش؟ بالاخره اسنادش باید تصحیح بشه. خب یک مجتهد قوی موضوع شناس مسئله پژوه باید به این عرصه ورود بکنه. در این حال نیان ظاهرا ما فقط داریم بستر رو فراهم میکنیم. ظاهرا اگر اون قصه جمود بکنیم که حتما مجتهدانی باید بیان این عرصه، اونا مجتهد قوی بیان تو این عرصه، ظاهرا تمام این کارهایی که صورت میگیره از مؤسسات اقماری کار میکنن، پژوهشگرا کار میکنن، فقط دارن بستر رو آماده میکنن. تو مجتهدان قوی که بالحمد شایع میشود بود هادا هو الفقیه، هادا هو المجتهد، این بیا تو این عرصه، البته این شناس باشه، فرمودن علوم انسان رو بشناسه، مسئله پژوه باشه و بعد کار بکنه. این یک نکته. نکته دیگه که باز من فرصت می‌کنم سریع عرض بکنم، یک جلسه بود در ایتالیا، اونجا در واقع جلسه سزلی بود، اسلام، مسیحیت، یهودیت، سالها قبل. بعد منتها برای اینکه اختلاف پیش نیاد، ظاهرا میزبان مسیحی بودن، اونها اول یهودی‌ها رو دعوت کرده بودن، اونها بحثشون رو کرد رفته بودن، بعد هم حالا از ما هم مثلا مسلمان ها. بعد اون برگزار کنندگان حالا با یک شیطنت خاصی با ما اشکال میکردن، میگفتن ما با پژوهشگران مسیحی و یهودی مشکلی نداریم، هر کدوم که میان میگن نظر من اینه. این غربی ها تعبیر I think یا I believe زیاد میگن. I think مثلا I believe یعنی من اینطور فکر میکنم. من که در صحبت های ترفان هم بود، من برام جالب بود که اشاره گمان میکنم ایشون تحت تاثیر این فرهنگ بوده، اصلا فرض این که من اینطور فکر میکنم به نظر من میرسه. مطلقا با شما مسلمین که ما کار میکنیم همش میگید نظر اسلام اینه،
ما از اسلام خارج
نکردیم. ما چند تا نظر اسلام داریم. یکایی که شما میگید نظر اسلام اینه و خودتون به خودتون اختلاف دارید، بالاخره این چند تا نظر اسلام هست. بگید نظر من اینه، چرا میگید نظر اسلام اینه؟ تو اشکالیش که اونا مطرح میکردن. حالا نکته همین است که ناقد محترم هم فرمودن که مراکز و شخصیت‌های گوناگونی با مبانی مختلف به عرصه تولید علوم انسانی اسلامی ورود کردن، دارن زحمت میکشن. فرض بفرمایید سرآخر اینا موفق باشن، حالا جزئی یا کلی چیزهایی رو تولید بکنن، اسم نتیجه کار کدوم یکی از اینها علوم انسانی اسلامی است؟ آیا ما چند علم انسانی اسلامی خواهیم داشت؟ آیا قابل تصوره؟ ببینید ما مدت‌ها قبل محضر مبارک اساتید جوادی آمولی بودیم در جلسه، حالا به جز حقیر جمعی از اساتید فضلا حضور داشتن، بعد ایشون اساتید جوادی آمولی در باب منزلت عقل و اینها یه مطالبی رو فرمودن بسیار قابل توجه و قابل استفاده. بعد داشتیم از جلسه میآیند، ایشون صحبتشون تمام شد، ما پا شدیم که بیایم بیرون. در همین خروجی درک معمولا چالش خروج ما داریم دیگه، هی تعارف بکنیم، آقا شما بفرمایید معطل بودیم. همونجا مثلا حاجی میرباقری هم که اونجا بود همونجاش توضیح میداد که بله، البته عقلی که ایشون میگن عقل سکولار هست، ما این عقل رو قبول نداریم. خندم که آقا همینجا نشسته، بذارید بریم بیرون بعد شما شروع کن. اصلا که منظور میخوام بگم که اینطوره، یعنی آیت الله جوادی آمولی در منزلت عقل در استکشاف و استنباط مثلا دیدگاه های اسلام سخن میگه و تولید علوم انسانی اسلامی. همون لحظه از جلسه بیرون نرفتیم، آقای دیگری میگه این عقل سکولاره، اصلا ما اینو قبول نداریم و هیچ نقشی در تولید علوم انسانی نداره. این هم خیلی مهم هست که ما بالاخره مشخص بکنیم که وقتی میگیم که تولید علوم انسانی اسلامی، هم که فرمودن در باره مدیریت دانش دقیق خیلی مهمه، اون قدر متعقن ها چی هست؟ باز در صحبت دوستان بود حد اقل ها چی هست که ما بی اسم دانش رو بذاریم دانش اسلامی، اسم دانش رو نذاریم دانش اسلامی. این هم مهمه. و آخرین نکته که یک کلمه فقط عرض کنم، بحث همین اسلمه، بحث اسلامی سازی یا تولید علوم انسانی اسلامی، این هم نکته است. آیا ما میخواییم اسلامی سازی کنیم؟ یه بار معنی داره، یعنی ما علوم انسانی موجود رو پذیرفتیم، فقط میخواییم مثلا یک سر و شکل اسلامی هم بهش بدیم، موقع آید روایت هم بهش آویزون بخوریم، عرصان خطم که، یا نه اساسا از مبانی میخواییم بسازیم بیایم جلو تو بشه تولید علوم انسانی اسلامی. ظاهرا این هم دو فضاست، اسلامی سازی با تولید علوم انسانی اسلامی دو فضاست. خود سوالی میکنم
برشت. تشکر. جناب استاد تا از آن همین یه رو وقت داریم شده که وقت جوی تنظیم کنید که
دوستن من از همین آخر شروع میکنم
که وقتی رو به تو قسمت تخصیم کنم که خیلی خود شاکرین هم جنبندی
هم شاکرین زیاد شد باش میگفت گفت که دیگه
اگه جنبندی خاصی دارم ده دقیقه شما خنگی
نه بفرم نیازی نیست دیگه جنبندی کردیم
بفرمایید بفرمایید در خدمتتون هستم.
الان حوزه‌های علمیه با وضعیت الان هستش مزایده آیا توانایی اینو دارید که به تولید علوم انسانی بخواهید پردازه؟ خیلی جای سوالیه چون تا الان هیچ کاری جدی صورت نگرفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول شهادتین رو بگم ها آیه ازده
نه فرد میکنیم که
خب خدمت قرار نیست که تو این مقاله یا تو این نشست ما در واقع تکلیف علوم انسانی اسلامی رو و بحث اسلامیتش رو روشن کنیم. ما از یه زاویه به این بحث نگاه کردیم. مباحثی که دوستان می‌فرمایند و دغدغه دارن اینا درسته، سر جای خودش باید نشست‌های متفاوت با رویکردهای متفاوت و مقالات متفاوت به حال به این سوالات پاسخ بده. منم توجه به این سوالات داشتم، یعنی خب لااقل دوستانی که ما در خدمتشون هستیم میدونن که مدت هاست که به صورت تخصصی دارن در این حوزه ها کار میکنن، به حال کتاب تو این حوزه ها نوشتیم، مقالات زیادی چاپ کردیم. این که جناب یعنی توجه داشتم به بحث نوآوری، این که جناب آقای شاکرین میفرمایند که این سری کلیاتی است و شاید من به جهت نبود فرصت نتونستم اون نکته ای رو که حالا این مقاله در واقع پیام اصلی این مقاله بود من منتقل کنم به دوستان. ببینید من هم یه نگاهی به وضعیت موجود داشتم، هم نگاهی به وضعیت مطلوب. آنچه که من در بحث ضرورت تو در واقع ورود حوزه ها بیان کردم، نگاهم به حوزه موجود نیست. اینکه فلان مؤسسه آیا جزو حوزه هست، جزو حوزه نیست، آیا الان ما تو چه شرایطی هستیم، وضعیت باید یه کار میدانی صورت بگیره، اینا اصلا من به این وارد نشدم. عرض من این بود که آقا حوزه، حالا هر تعریفی که شما برای حوزه، البته من حوزه رو تعریف کردم، هر جوری که شما تعریف میکنید اساسا باید وارد بحث تولید علوم انسانی اسلامی یا حالا اسلامی سازی. توجه به این حرفم دارم که این دوتا اصطلاح متفاوته. تو این مقاله هم من آوردم که برخی از جریان‌هایی که در این حوزه ورود پیدا کردن نگاهشون نگاه تأسیسیه، نگاه گزینشی نیست که بیان بگن مثلا اینو گزینش میکنیم، اصلاحش میکنیم، وصل پینش میکنیم، این میشه علوم انسانی اسلامی. اصلا من بنا نیست اینا رو روشن کنم اینجا. من میگم با همه این جریان‌ها و رویکردهایی که وجود داره، حالا
عنوان اسلامی سازی بود از
این نه حالا این عنوان رو من ندادم، دوستان بل خودشون به حال لطف کردن اشکال به آره این چیزیست که حالا این نقد رو باید اتفاقا من این نقد خودم نقد داشتم، گفتم حالا دیگه ما از این صرف نظر چون اینو خودشون چاپ کردن. عنوان من این بود حوزه و علوم انسانی ضرورت و گام‌های تحول، این عنوان مقاله منه که قرار بود نشست برگزار بات تسامح با این عنوان برخورد کردیم، گفتیم حالا خیلی اونایی که اهل این قضایا هستن میدونن که این به حال بار معنای دیگه ای داره. به حال ما قرار نیست اینجا اینو مبنا مشخص کنیم، قرار اسلامی سازی کنیم یا تأسیس علوم. حالا هر جریانی که حالا ما قائل به تأسیس هستیم، قائل به اینکه ما تهذیب کنیم، تأسیس نکنیم، هر نوع روی کردی رو ما داشته باشیم، این قالبی که ما ارائه کردیم بر از همه اینا رو شامل میشه. یعنی همه این گفت این که فلان مؤسسه داره تولید میکنه، فلان ماست، اینا همه درسته. من تو بحث ضرورت نگاه هم به حوزه مطلوبه. حوزه مطلوب باید چجور باشه؟ باید به این حرکت کنه. اینا اهدافشه، اینا وظایفشه، اینا جزء مأموریت‌های اصلیشه و ما باید همه فعالیت‌هامون رو حالا در این حوزه‌ای که فعلاً داریم، حالا چه سنتی چه غیر سنتی، چه باید متناسب با اون اهداف سامان بدیم. درست شد؟ منتها وقتی اومدیم تو اون بحث محور بعدی بحث ما که بحث مراحل و گام هاست، اونجا یه نگاهی به بحث در واقع وضعیت موجود حوزه ها هم داشتیم. اینجور نیست که مثلا توجهی به این وضعیت نداشتیم و از این جهت حتی من تو مقاله این که عرض کردم به جناب فرماشات جناب شریعتی عرض کردم که مقاله خدمت دوستان بود، یعنی اینا رو خیلی از این مباحث رو توی مقاله ما بهش پرداختیم. یعنی من اونجا بحث این که تحول اول باید در حوزه ها بعدن، بله طبیعی است، یعنی این یه چیزیست که محل بحث نیست. یا اینکه نقد، مثلا فرض کنید که قبل از نقد باید آشنا بشن، خب طبیعی است شما وقتی میخواین نقد کنی باید اینا تا آشنا نباشه اینا چی میگن، اصلا چی نمیتونی نقد کنی. اینا یه گام هایی است که برای که ما اینو محقق بکنیم، خب یه بستری نیازه، یک مراحلی نیازه، دیگه وارد جزئیاتش نشدیم. ما سه تا فصل سرفصل کلی رو بیان کردیم که باید اینجوری سامان بده. من تا اون نقطه فارقی که ما بعد نظر داشتیم که در جواب فرمایش جناب شاکرین و برخی از دوستان که فرمودن، ببینید این مباحث کلی نیست، به کلیات اکتفا نشده. من عرض من این بود که بابا شما وقتی بحث اسلامی سازی یا تولید علوم انسانی اسلامی رو مطرح میکنید، پیش از هر چیز باید مشخص کنید شاخص اسلامی سازی علوم چیه. تو محور سوم که ما بحث عناصر و مؤلفه های علوم انسانی رو بیان کردیم، به صورت مصطفی توضیح دادیم که این شاخص ها اول باید مشخص بشه چه چیزی نقش داره در اسلامی شده. نکته که عزیزمون فهموندن که یعنی چی اسلام، باید چه کار باید بکنیم، آیا باید موضوعش رو عوض کنیم، آیا باید روشش رو عوض کنیم، آیا باید غایتش رو عوض کنیم، چی شو بعد، آیا همه اگه مثلا این موضوع اینا عوض شد اسلامی میشه. اگر فرض کنید یه مؤسسه اومده، فرض کنید تأکید این عرض من این بود که مؤسساتی اومدن تأکید کردن روش، گفتن آقا روشه که تولید میکنه، اگه شما روش رو مثلا تأکید کردن رو روش، آیا تموم میشه کار، تمومه اسلام میشه. عرض من این تو این محور همین بود که بابا شما به صورت کلان ببینید مسائل رو، که من توی مقاله این رو در فلسفه دین در شرف چاپ اونجا اون دیدگاه خودم رو که نقطه فارغ این طرحی که بنده پیشنهاد دادم و فرق میکنه با آنچه که حالا مؤسسات ارزمای مؤسسات فقط بر اساس تأکید روی یکی از این عناصر یه مدلی رو عرضه کردن برای تولید. درست شد؟ ارزمن اینه که اولا باید شاخص ها معلوم بشه، میزان دخالت این شاخص ها در اسلامی شدن علوم باید مشخص بشه. آنگاه که مشخص شد میشه ما 10 تا علوم مثلا اسلام، یه علمی فرض کنید مؤسسه فرض کنید پژوهشی امام خمینی تولید کرده، آقا ما میتونیم بهش بگیم اسلامی، میگیم آقا بر اساس این مبنا میشه، بله این چند تا شاخص رو داره، میگیم این به این میزان اسلامیه. اما اگر شما اومدید در واقع همه این شاخص ها رو در یک علم جمع کردید، یعنی حوزه تونست این علم رو تولید کنه که منبعش فرض کنید اسلام باشه، قرآن رو روایت باشه، روش از اون روشی باشه که مقبوله، فرض کنید که مقبول دین اسلامه، اگر فرض کنید مبانی همین جور باشه از این منبع اخذ شده باشه، حالا همه این عناصری که مد نظر اگر این جور باشه، ما مثلا میتونیم بیایم بگیم 90%، میتونیم بگیم 100%. این تشکیک و قابلیت شدت و ضعف امکانش وجود داره بر اساس مدل هایی که پذیرفته. عرض من این بود که کاری که حوزه نسبت به وضعیت موجودی که حوزه داره تا حالا انجام داده بحث در واقع ارائه مدل هست، هنوز به مرحله تولید وارد نشده. آیا این ظرفیت وجود داره؟ عرض من اینه که وجود دارد. چرا وجود نداشته باشه؟ بله این ظرفیت وجود دارد. اینکه آیا نهاد حوزه به ما اینکه یک نهاد از وظیفش مدیریت، آیا در این امرش توفیقی دارد یا برنامه‌ریزیش خوبه برنامه‌ریزیش خوب نیست، اتفاقا این دیدگاه عرضه میشه که نهاد حوزه بیاد به این فکر بیفته که بابا اگه قراره که این امر اتفاق بیفته باید یه فکری برای اینا بکنه. یعنی تو بحث مدیریت در واقع تولید محتوا، در مدیریت اسلامی شدن علوم انسانی یه نقشی رو ایفا کنه، یعنی زوایای بحث روشن بشه، ابهامات حل بشه تا حوزه بتونه در واقع اونایی که تصمیم ساز و تصمیم گیر هستن به هر حال یه نقشی رو ایفا کنه. این چیزی که مقاله دنبالش بود این بود، یعنی از این زاویه وارد شد و به این بحث پرداخت. من نمیدونم که حالا تونستم اون چیزی که تو ذهنم بود خوب بیان کنم یا نه. پیشنهاد میدم دوستان اگر باز ابهامی تو ذهنشون هست، حالا انشالله اون مقاله اگر چاپ شد هم اون مقاله رو ببینن، هم اون کتابی رو که حالا چاپ شده از این حقیر که عنوانش این هست درآمدی بر مبانی کلامی علم دینی با تأکید بر علوم انسانی، علوم انسانی، این رو هم ببینن. ما تلاش کردیم اونجا بر اون محور در واقع سوم این بحث تأکید کنیم، نشون بدیم چگونگی تأثیر باورهای کلامی رو در این عناصری که عرض کردم تا این زوایای بحث روشن بشه. این من این رو در واقع این فرمایش جناب آقای شاکرین رو بی انصافی، اوائل به ذهنم رسید که آقای شاکرین خیلی داره بی انصافی حرف میزنه، اگرچه خب آخرش تصحیح فرمودن که حالا یه مقدار خلاصه حالا ما دعوامون رو باید بریم تو داخل ماشین بگیم. من شدیداً با این فرمایش ایشون مخالفم و اینا توجه فقط به مباحث کلی نمیدونم، یعنی بنده هم چند در واقع کارم همینه و این اگه اینجور بود مباحث کلی که وقت خودم رو نمیگرفتم وارد این مباحث کلی بشه، بله این رو میپذیرم ممکنه در بیان من خلاصه اونجوری که نیاز بوده مباحث به جهت کمبود فرصت تبیین نشده و انتظار این بود که حالا یا ایشون نمیدونم مقاله رو حالا خوب دیدن با توجه به فرصتی که داشتن یا دوستان هم مقاله رو ببینن و با توجه به مقاله انشالله ما در خدمتشون باشیم. خب فرصت دارم ها اینجا تمام شد.
اگر که من هم مقاله رو دیدم هم
پیشینه ها رو دیدم.
اگه نکته خاصی از جنبندی بشه که خدمت استاد شاکرین هم باشه.
خب آقای شاکرین رو
جنبندی خودشون رو
خب بفرمایید ما استفاده میکنیم در خدمتتون هستیم. حالا دیگه دعوای طلبیه دیگه برای من.
من مجدداً تشکر میکنم از جناب آقای طهرخان. ببینید نکته ای که من عرض کردم، یعنی احساس میکنم به مطلب جدید حداقل چشم پر کنی دست نیافتم، اینه که این گام ها و همه اینا رو بنده جای دیگه هم دیدم و خود حضرت عالی هم تشریف داشتید جلساتی که قبلا تو این بحث ها بوده و مثلا کاری رو آیه کاظمینی چند تا کار در این زمین ها داشتن، این مسائل رو زیاد اونجا مطرح کردن. یه بارم یک تحقیق از همون حوزه به عهده ایشون واگذار شد. خب خیلی این بحثا شده، ما انتظارمون اینه که بتونیم بریم جلو. یک دو نکته هم که الان توی فرمایشات قبلنم بود من اینو عرض کنم. ببینید یکی این که تعیین اسلامیت، اینم عرض کردم، ما آیا واقعا میتونیم بشینیم یه جا بگیم اسلامی یعنی این، غیر این هر چی بود دیگه اسلامی نیست، هر کی هم هر چی میخواد بگه غلط کرده؟ نمیشه. ببینید ما جریانات فکری داریم،
هر کدوم اما مسلمان هستن، متدین هستن، اینا بالاخره ذهنشون اون چی که آموختن مجموعاً اینا رو در یه زمینه‌ای به یه نتایجی رسونده. یکی میگه اسلامی یعنی مبانیش دینی باشه، یکی میگه اسلامی یعنی تماماً برگرفته صدزن و زیلن از اسلام، اسلام هم یعنی نقل، یعنی کتاب و سنت. خب ببینید ما هستیم و اینها، ما نمیتونیم یه جا بشینیم بگیم این یعنی اسلامی. یک قطعیاتی داریم بله که اگر این خصوصیاتو داشت قطعا اسلامی نیست، به طوری که تمام عالمان دینی و اسلام گرایان اینو دینی نمیدونن، اینو اسلامی نمیدونن. اما از این که بگذریم دیگه این درجات. خب این در واقع برای هر محققی به تنهایی روی مبنای خودشونو که اسلامی میدونه میره کار میکنه. مراکز هدایت کننده هم بایستی به هر جهت یه طوری بتونن اینا رو جمع کنن، جلو ببرن، بتونن با اینها کار بکنن. بنابراین تعیین اسلامیت، بله ما کاری که میتونیم به لحاظ نظری بکنیم بگیم که این دیدگاه ها وجود داره، این دیدگاه ها وجود داره در، و کسی که این دیدگاه رو داشته باشه خب فاکتورهای بیشتری رو لحاظ کرده، قطعا خلوص اسلامیش بیشتره. اونی که فاکتورهای کمتری رو لحاظ کرده درجه انتصابش به اسلام پایین تره. یه درجه بندی میتونیم بکنیم. اینم که بگیم که مراکز حوزوی یا حوزه همش به مدل پرداختن، خیلی به تولید نپرداختن، نه اینم اینجوری نیست. بله به مدل هم پرداختن، ولی شما این همه کتاب هایی که در حوزه علوم انسانی اسلامی تولید شده او خیلی زیادتر از مدل سازی هاست. بله میخوام این رو عرض کنم. بنابراین وقتی ما این مسئله رو داریم باید ببینیم که خیلی خوب با این وضعیت حالا آورده ما و پیشنهاد جدید ما تو این زمینه چیه. من دنبال این دارم میگردم، اینم که البته همینا در جای خودش بسیار ارزشمنده، بسیار بحث‌های خوبی، صد بار دیگه هم شاید لازم باشه در یه محافلی تکرار بشه و برای کسانی، البته نه در مثل این جمع‌ها. اما در این حال نگاه من اینه که تا اونجایی که ممکنه ببینیم گام رو به جلوی ما چیه، یعنی ما رو کجا ایستادیم الان من بتونم یه گام جلوتر بردارم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.